الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على محمد
الا ان رجب شهر الله الاسم وهو شهر عظيم فانما سمي الاسم لانه لا يقارنه شهر من الشهور حرمه وفضلا عند الله تبارك وتعالى فكان اهل الجاهليه يعظمونه في جاهليتها فلما جاء الاسلام لم يزدد الا تعظيما وفضلا الا ان رجب شعبان شهراي و شهر رمضان شهر امتی. بله تو خود مصدر این شکلیه، الا ان رجبن شهر الله و شعبان شهری و رمضان شهر رمضان شهر امتی. خب حدیث خیلی کنانیه، یه بخشی که بگم و اول بخش اول خب از کتاب ظهور الانوار علم الجسمی، از کتاب ثواب الاعمال و کتاب فضائل الاشهر الثلاثه که هر دو مال شیخ صدوقه نقل میکنن که پیغمبر فرمودن که آگاه باشید که رجب شهر الله الاسم، اسم یعنی چی؟ یعنی کرد تمام نه اصب به اون توی حدیث دیگه میکنم شده اسم یعنی کرد و هوا شهر عظیم، شهر ماه بزرگیه. بعد حضرت فرمان بهش اسم گفتن به خاطر اینکه هیچ ماهی از جهت حرمت و فضیلت نزد خداوند متعال به این ماه نمیرسه، مواردت باهاش نمیکنه. حالا ربط بین اون که کر با این عدم مقارنت چیه؟ نمیدونم اینو فعلا. بعد میفرمان و کان اهل الجاهلیه یعظمونه فی جاهلیتها، اهل جاهلیت این ماه رو ماه بزرگ و عظیمی میدونستن. وقتی اسلام اومد هیچی کم نشد بلکه اضافه شد، تعظیم و فضل بیشتر شد. یعنی اهل جاهلیت که اونو قبول داشتن، اهل جاهلیت اسلام که اومد تعظیم و فضلش بیشتر شد. بعد حضرت فرمایید که آگاه باشید که رجب، این عبارتی که تو بهار اینجوریه، رجب و شعبان شهرای، ولی اونی که تو کتاب ثواب الاعمال یعنی چیزی که رجب در حقیقت شهر خدا و شعبان ماه منه و رمضان ماه امت منه. این در حقیقت نشون میده که این سه تا ماه یعنی قطعیه که این سه تا ماه، البته تو بین ماه ها ماهرم میگوین که از همه بالاتر این شک کشبهی توشید، اون روایت دیگه هم داریم که حضرت اون روایت این ماه رجب رو که معرفی میکنن و تعریف میکنن و تعظیم میکنن رابی بر میگرد میگه یعنی از ماه رمضان هم، بعد حضرت میگه بابا لا یواسو به هیشه، اون که دیگه جای خودش رو داره، ماه رمضان ماه خاصیه جدا از اون، ولی شعبان و رمضان بسیار، شعبان و رجب بسیار دو ماه بسیار با برکتی هست. حالا رجب از دو جهت با برکته، یکی از جهت اون چیزهای معنوی و فضل معنوی و اتفاقاتی که توش افتاده و اون حالت ذاتی، یکی به خاطر ماه حرام بودنشه. چون جدا از این مسئله این سه ماه، چهار ماه حرامی که ما داریم، ماه حرام چرا ماه حرام میگن؟ چون حرمت داره و یه چیزی حرمت داره که با عظمته. اون چهار ماه که حرمت داره ماهای حرام هستن، یعنی اونا هم یه فضیلتی بر همه ماها دارن از یه جهت دیگه، از همین جهت حرمت داشتنشون و حرام بودنشون. لذا تو ماه رجب دو تا ویژگی جمع شده، یکی ویژگی ماه حرام بودن از این جهت فضیلت داره، یکم ویژگی در حقیقت همین جزء اون ماهای خیلی خاص اسلامیت جزء اون سه ماه با فضیلته. لذا بعد از ماه رمضان هیچ ماهی به ماه رجب و شعبان نمیرسه. حالا بین خود ماه رجب و شعبان فضیلت روایت صریح نیست که مثلا رجب و بالاتر بدونن یا شعبان رو اینجوری، ولی تعبیری که اینجا پیغمبر دارن فرمان رجب شهر الله، انتصاب دادن به خدا، بعد شعبان شهر منه و رمضان شهر امت من. حالا خودش دیگه لطف داره که اون انتصاب به خدا، این انتصاب به پیغمبر و رمضان هم انتصاب به امت. اما دیگه تفسیر رو تعبیر بشه. ادامه داره حدیث، خیلی طولانیه، حالا دیگه بخشش خونده. نه اینو من خوندم تو کنه یادم دارم.
خب از خلاب هست و از خلاب که به قال ما یه اصل ماده
تماما به این حالا اون دیگه میشه گفته، ولی همون حالت کری و که کسی کر، یعنی کر خواسته چه چیزی نمیشنوه. اینو خونده بودم ولی یادم رفت بود که اصلا ما چون حالا تسمیهش اگه نسبت به جاهلیت حساب بشه، یعنی ظاهره تسمیهش، چون گفتن که دیگه تو همون ما لا یسمع و صوتون، صوتی چون شنیده نمی شده. ادامه عبارت چی بود؟
صوت و
سلاح. جنگ نبوده دیگه، جنگ که نباشه سرصدا، سرصدا خاصی نبوده تو ما، سرصدا نبوده، جنگ نبوده، احترام داشته، یعنی من شمشیری بخوره صدایی بیاد چیزی تو پتان که نبوده، بالاخره اینجور شده. نه این استعارت خودش اصلا به ما اطلاق اصلا شده، حالا یا مجاز عقلی یا استعاره است، اینا رو بخونیم هم درستون کنیم که اینجا تحلیل معنی هست. چیه معنی هستش؟
خواهد صلابت و صدا ما
سختی و سختی محکم
هیچ مایی به این مقابله نمی
کنیم، جایگاه ویژه‌ای داره یه بار. حالا این تعبیلی که حضرت فرمودن تقریبا تعبیل معنوی بود. بله دیگه درست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آخرین بحثی که از این استعاره طبعی باقی مون تطبیق یک استعاره طبعی در یک آیه است. آیه به این شکلی که خداوند متعال میفرمان که فلتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. لفظ موسی هم لفظ عبریه، کلمه مو و سا به معنی درخت و آبه. الان تردید دارم مراجعه داشتم که مو به معنی آب، سا به معنی درخت یا برعکس. بالاخره مو و سا در زبان عربی معنی درخت و آبه که به حضرت موسی موسی گفتن به خاطر اینکه از کنار درخت و آبی گرفتنش، چون مادرشون از آب گرفته شده. بله نه به معنی از آب گرفته شده، مرکبه آب و درخت، پس جمع شده اسم حضرت موسی شد. آها اونا را نه نمیگن اینا را. چرا شنیدید تو شرح نظام مفصل بحث میکنه، ولی اون موسایی که تو ادبیات بحث میکنن که سیغشیه، اون موسا به معنی این چیزه، ماشین تراشه، موزه به اصطلاح بوده، همه چی بوده، مناسب با هر زمانی یه چیزی بوده که کلا رو باش میتراشه، به اون معنی اون چیزی بوده، هرچی نکه موزه ای که نبوده متناسب با هر زمانی یه چیزی بوده کلا رو باش میتراشه. تو اونو گفتم موسا. اونجا بحث موسه و سمه اونها بحثه هست. این موسا نیه، این موسا عبری هستن، موشا هم بوده، موشا شین بوده. خب عرض به خدمت که رها کرد مادرش، اینا گرفتن و گفتن که چه بچه خوبی، پسر با نمکی، بیا اینا بهش محبت کنیم، پسرمون بگیریم، اینا نور چشم ما باشه. و پس گرفتنشون به خاطر این بود که خواستن اینو بهش محبت کنن، تبنی کنن. تبنی یعنی اتخاذ الابن، تبنا زیدن یعنی اتخاذه ابنا، مثلا زید رو تبنی کرد، یعنی بودمان پسر برای خودش گرفت، پسر خونده. در حالی که آیه می فرماید گرفتن تا اینکه دشمن و باعث حزن و اندوهشون بشه. میدونیم که به این خاطر نگرفتن دیگه. لام لام تعلیله، علت التقاط رو که بیان میکنه. گرفتن بله، آخر سر نتیجه گرفتن شد عداوت حضرت موسی به اینا و بالعکس و باعث غم و غصه و ناراحتی آل فرعون شد. آل فرعون هم که میگیم آسیه مراد نیست، آسیه خب تو اینا تک خوب بوده، همه آل فرعون دیگه همه درباری ها و بالاخره آدم های فاسق و کافر و اینا بودن دیگه. بعد این میدونیم که التقاطشون به خاطر این قضیه نبوده ولی آخر کارش به این منجر شد، ولی التقاط به خاطر این نبوده. خب اینجا یه تصرفی تایه شده. نحوی ها به اینجا که میرسن و حدیث هم خوندم دیگه، لدو للموت و ابنو للخراب فجمعو للفناه از نهج البلاغه، اونم این همینه، هرچی ما اینجا میگیم اونجا هم پیاده میشه. باز موارد دیگه هم داریم، اینا مهمه، این بحث لامی که اینجا مطرح میکنه. یه تصرفی توایه شده، نحوی ها میان چیکار میکنن؟ اینجور آیات و روایات رو دیدن، یک لام دیگه درست کردن، یعنی یه لام جدید که لام تعلیل داریم، یه لام هم داریم به اسم لام عاقبت، لام معال، لام سیرورت، هر سه تاشو بهش میگن، لام عاقبت، معال با همزه و سیرورت، شدن، یعنی سارع اله، یعنی زهر، از یه حالی به حالی رفتن، انتقال یک حالتی به حالتی، مستر سارع سیروی دید. خب حالا بعد اینو میگذاشتم، بعد گفتن یعنی در حقیقت عملا لام به معنی اعلام میشه، جورایی مثلا اینجوری میشه که گرفتن آل فرعون اینا رو، نه تا فلان شود، گرفتند و چنین شد، اینجوری معنی میکنن، گرفتند و نتیجه گرفتن این شد. مثل اینکه شما مثلا میری یه جا زمین رو میکنی که به طلا برسی، نقشی گنج بهت دادن، قصد طلاه، میکنی به طلا برسی، میرسی به نفس، به طلای سیاه، یعنی آقا این کند تا به نفس برسه، این جمله طور که گفته میشه انگار قصدش این بوده که به این برسه، در حالی که این به طلا میخواسته برسه، نتیجه کارش این شد با کندنش به نفس رسید، نه اینکه به اون قصد کنده، این مشخص حالا در توضیح میدم. بعد ایشون استعاره‌ای که بلاغی تو این آیه پیاده میکنن، خب اول ما چیزو باید طبق استعاره، از کجا شروع کنم بنده؟ بله، اینجا باز یکم چون به دستوره خطیب و چیز یعنی اون نظام پیش میمن، بله من طبق حرف خطیب پیش میریم، طبق حرف خطیب، این حرف خطیب همون حرف زمخشری هم هست، یعنی اینجا خطیب و زمخشری یک تقریر از آیه دارن تو بیان استعارش، تفتازونی تقریر دیگه از آیه داره. خطیب اینجوری میفرماید، خطیب میفرماید که نزدقه دو فرمایید، خب خطیب نظرش چی بود؟ گفت تو هر کجا باید جاری میشه اول استعاره؟ تو مجرورش، داخلش متعلق معنی رو مجرور گرفت. پس ما میایم اینجوری می‌نویسیم، این که مستعارون له و مشبه جلوش چی می‌نویسیم؟ می‌نویسیم حزن و عداوت، حزن و عداوت که نتیجه التقاط بود، این اومده تشبیه شده به چی؟ مستعار منه ما و مشبه به ما چیه؟ محبت و تبنی، اومده تشبیه شده به محبت و تبنی که اینا مقصود فاعل از التقاط بوده، محبت و تبنی مقصود فاعل از التقاط بوده. خب میگم بچه من اینو اینجا هم یه عبارتی، ما از این یه تعبیر دیگه الان میارم، خب اینو اینجا بنویسم، این حزن و عداوتی که نتیجه التقاطه رو بهش میگن غایت، اون محبت و تبنی که مقصود فاعل از التقاطه بهش میگن علت غاییه. یه غایت داریم یه علت غایی، اینا رو تعریف کنیم. غایت به چه معناست؟ علت غایه رو اول تعریف کنیم، تعریف موجز و مختصر یادتون بمونه، چون ما پای دو بودیم، استاد سویوتی ما اومد پای تخته اینو گفت، مختصر و مفید بود، بسیم جالب و بکری هم بود، همون موقع یادم بود، بعدا تو فلسفه خونیم، ولی اون تعبیرش هنوز یادمه که اونجوریشون تعبیر کردن. علت حافظه توی حافظه ما خیلی به این موقع خوب بود، الان حافظه خراب شده. علت غایه رو اینجوری تعریف بکنیم، ما له الحرکه، غایت رو اینجوری تعریف بکنیم، ما الیه الحرکه،
موجز مفید و رسا. علت غایب اون چیزی میکنی که حرکت فاعل برای اونه، به خاطر اونه. این لام لام تعلیله دیگه،
لام تعلیله،
حرکت فاعل به خاطر اونه. مثل اون کندنی که به خاطر سلام، گرفتنی که به خاطر محبته. اما غایت چیه؟ ما الیه الحرکه، یعنی اونی که حرکت به سوی اونه. این بیچاره داره از اول که میکنه داره به سمت نفس میره، روحش هم خبر نداره. اونی که داره میگیره داره به سمت دشمنی حضرت موسی با آل فرعون میره، داره خبر نداره، قصد نداره. گاهی چرا ینتهی رو برای ایجازش حذف کردن؟ اونجا ما ینتهی الیه الحرکه، جما اونجا ینتهی رو بنویسید، اینجا دیگه خواستم دو تاش تکرار بشه. اون الیه الحرکه همینه، حرکت هم میتونه متعلق الیه به حرکت باشه، یعنی ینتهی الزامی نیست برای آوردن به عبارت. بیاری هم برای توضیحش کار نداره. خب عرض به خدمت که گاهی هم یکی میشن، طرف میکنه به طلا برسه با طلا میرسه، یعنی اینا حیثیتش فرام کنند، یعنی گاهی توی یه مورد جمع میشن هر دو.
خب
این علیتش به خاطر اینکه توش قصده، حامله، یعنی حمل.
چرا اگه به هم برسن چه علت قایی دیگه؟ به خاطر هم بهش کدوم کنند علت قایی قایی چرا علت گذاشتن؟ بعضی وقتا که مقایله
به قایلت نمیرسه. نه این تقسیم همون تقسیمی که خوندید، علت فاعلی مادی ظهوری قایی، علت قایی دیگه، یعنی انسان این کار رو به یه انگیزه یه انجام میده ولی که نرسه بهش، ولی که نرسه، ممکنه برسه ممکنه نرسه، نسبت من لابشه غایت ولی ما الهی الحرکه. خب بعد اینا پس اومده غایت، ما الان تعبیر روان بخواییم به کار بریم، اومده غایت تشبیه شده به چی؟ به علت غاییه. وجه شبه چیه؟ اینا با هم یه مشابهتی دارن، اینا ما هم اون برتر میرسیم اینجا داشتیم، ما این برگیم اینجا بنویسیم. بچه این هم نجوم میارم اینجا، بچه شبه چیه؟ بچه شبه اینه که ترتبه. اینجا ترتب از آنها تو پرانتز بنویسیم که مراد از ترتب اینه حصول بعد از شی، حصول بعد از شی، بعد از یه چیزی بعد از یه چیزی حاصل بشه. ببینید غایت بالفعل، غایت بالفعل همیشه بعد از اون کار حاصل میشه، یعنی انسان یه کار رو انجام میده، غایت که معنی مایلای حرکت، بعد از اون کار اون اتفاق میفته، مثلا رسیدن به نفس اون میشه غایت، بعد از کندن اون حاصل میشه رسیدن به نفس، یا بعد از التقاط اون اداوت و حزن حاصل میشه، حاصل شده بود. این نسبت به غایت. نسبت به علت غایی هم همینجوری، اینو به طبیعت علت غایی. چیه علت غایی؟ علتیه که در ذهن مقدمه ولی در خارج مؤخره. مثلا یه نجاری میخواد یه صندلی رو بسازه، میگه آقا این صندلی برای این ساخته میشه که یکی روش بشینه، اول این تو ذهنش میاد بعد چوبو میاره و میره نجار هست، یعنی فاعل هست اول در حقیقت علت غایی رو تصور میکنه در ذهنش، بعد که میخواد وارد بشه صندلی رو ساخت تموم شد در عالم خارج اون نشستن، بعد از چی اتفاق میفته؟ بعد از ساختن صندلی، یعنی بعد از اینکه صندلی رو ساخت نشستن. طبیعت علت غاییه اینه که در حقیقت اون علت غایی بعد از فعل در خارج مترتب میشه. اصلا تعریف علت غایی اینه، علت غایی علتیه که در ذهن متقدمه و در وجود متأخره. حالا اگر بعضی موقع ها اون چیزی که مقصود فاعل بوده در خارج مترتب نشه، ضربه به علت فاعلی نمیزنه، چون این طبیعت علت فاعلی اینجوریه که تعریف بشه، در خارج ممکنه اون کار حاصل نشه. هم در علت غایی ما ترتب داریم، یعنی یه چیزی بعد یه چیزی حاصل میشه، هم در غایت ما ترتب داریم. منتها اگر این دوتا توی مصداق وجود داشتن، ترتبشون خارجی و بالفعله. اگر در یک مثال وجود نداشتن، نهایت این ترتبشون بالفعل نیست، یکیشون مترتب شده و یکی مترتب نشده، ولی طبیعت هر دوتشون ترتب هست. این از این. خب این میشه وجه شبه نشون. بعد چه اتفاقی افتاده؟ طبق حرف خطیب اینجاش دیگه کمی چیز میشه، طبق حرف خطیب ساله Thank you. من حالا اینجا مشکل اینه که ما الان من طبق حرف تفتازانی برداشت تفتازانی از خطیب باید بگم، یعنی الان من تفتازانی هم آقا خطیب چی میگه شما برم بسید من تفتازانی که من تفتازانی خطیب چی میگه من طبق حرف تفتازانی که خطیب چی میگه صحبت میکنم، بعد یه اشکالی وارد میشه بشه چون تو کتاب اینجوری بده. بعد چه اتفاق افتاده؟ اینجوری شده. نگاه کنید، خب این مرحله اول، مرحله دوم اومدیم، بعد چه اتفاق افتاده؟ استعاره کردیم اسم مشبهون به را که چی باشه؟ محبت و تبنی برای مشبه که چی باشه؟ حسن و عداوت. این مرحله دو. مرحله سه، استعمال شد در عداوت و خود که غایت بود لفظی که حقش این بود که در محبت و تبنی که علت غاییه بود، علت غاییه هست، استعمال شود. مراد این لفظ چیه؟ لام. بعد از اینکه اسم مشبه اون به محبت و تبنی رو برای مشبه استعاره کردیم، استعمال شد در عداوت و حوز لامی که حقش این بود که در محبت و تمنی استعمال شود. پس اینجا تو این مقام یک و دو استعاره در کجا اتفاق افتاد؟ در مجرور. بعد اینجا اومد استعاره در چه اتفاق افتاد؟ در حرف. این فهمه. بعد چی دیگه؟ لام شد استعاره. یعنی اول استعاره رو، یعنی اول یه تشبیه تو مجرور رو انجام دادیم، این مقام مقام تشبیهه، بعد یه استعاره تو مجرور رو انجام دادیم، بعد یه استعاره رو انتقال دادیم به این شکل تو حرف. این برداشت تفتازانی از حرف خط. فاین. خب بعد اینو گفتن که اومدن ماهشین سیال کوتیانه گفتن که این برداشت غلطی از حرف خطیب. خطیب اینجوری نگفته. عبارت خطیب اینجا که دیگه تمثیل دیگه چیزی نداره که. این عبارت خطیب اینه میگه و فیلام تعلیل للعداوت و لحظ بعد الالتقاط به علیت الغایه. خیلی عبارت مجمله، تقریر مفصل. اون چیزی که از عبارات خطیب مثلا تو ایضاح یا جاهای دیگه برداشت کردن و اینا و از حرف صاحب کشاف گفتن که اشکال کردم به تفسیرزانه که خطیب این شکلی نمیگه. خطیب چی میگه؟ خطیب میاد مرحله دو رو حذف میکنه. خطیب به این قائل نیست. تفسیرزانه اینو به گردن خطیب گذاشته.
مثلا تشکیل
نداریم. چی؟
نداریم.
یعنی چی؟ چی
تفتازانی
که معنی هست تفتازانی دیگر
در خطیب
گذاشته؟ نه، تفتازانی این که تشبیه رو اول خطیب تو مجرور پیاده میکنه اینو به گردنش نداشته، اینو واقعا خطیب اول تشبیه رو تو مجرور پیاده میکنه. نه فعلا از نظر رو داریم میکنیم. بابا این مطلب اینو چند بار گفتم، اون مثل اینکه باز چیزه هنوز کامل جا نیفتاده. بارها گفتیم استعاره در حرف تابع متعلق معناشه. اختلاف شده تکاکی تفتازانی یا مراد متعلق معنا معانی کلیه. خطیب و سیالکوتی قائله که معنا مجروره. به این که خیلی قشنگه، این تا اینجاش مشکل نداره. یعنی اومدن اول اصلا با لام رها کردن، گفتن قبل از اینکه بگه لیکونه اومده محبت و متبنی رو دیده، اداوت و حزن هم دیده، اینو به اون تشبیه کرده، بعد لام رو آورده. به این که فرد
نه
میرسیم تو اونه میرسیم. این نه اینو درست میشن چون نشستم فکر کردم درسته. چون اینو میخواستم همجوری بیان بگم دم نمیشه، کمی گیر در اینو درست الان بگم. همون اشکال یه تفتازانی همین اشکالو میکنه. بعد اون موقع آره الان ببرسیم. فعلا این فهم تفتازانی از حرف قدیم داره لذا باید بنیسه اگه میخوای خوب معلوم بشه. اومدن حواشی اشکال کردن که اینو خطیب مرحله دوی قائل خطیب. مرحله دو قائل نیست. مرحله دو چیه؟ میگه خطیب تشبیه تو مجرور رو قبول داره، استعار تو لام هم قبول داره، ولی استعار تو مجرور رو از کجاش در آورده؟ این همون قولیه که دیروز چقدر سرش بحث کردیم، نوشتم پایتخت که سه تا قوله، یه سر از قول چهارمی هم در آورد که قول دو تا قولی که قائل بالفعل داشت، که قول مشهور بود که گفتیم مطلقا میگن استعاره تبعی، یعنی استعاره که تابع استعاره دیگر. اما گفتیم نظر خطیب چیه؟ تفصیل بود دیگه. چه جوری بود؟ در هم؟ یعنی استعاره تابع چی بود؟
تشبیه.
فقط تشبیه. دیگه استعاره، دو تا استعاره نداشتیم، یه استعاره داشتیم.
دو
تا تشبیه داشتیم. پس این همونه، من از اینجا استفاده کردم که اون اقوال اونجا گفتم. اینجا هم حواشی تذکر دادم. پس اینو گفتن، اینو خطیب قبول نداره که شما بعد از اینکه اومدی اون حزن و اداوات رو تشبیه کردی و اون حبت و تبنی، دیگه استعاره میخوای چیکار اینجا؟ این تو ذهنه. دیگه اینجا این مرحله، این مرحله حذف بشه اصلا. اشکال کردم. وقتی این حذف شد، این فقط همینه. بعد اینکه تشبیه شد میایم استعمال میکنیم در ادوات، لفظی که حقش این بود که در علت و غایه استعمال شد. اینجا یه تشبیه اینجا داریم، یه استعاره اینجا داریم. بس تمام. خب این تشبیه به اینجا سرعت میکنه، چون استعاره تابع یه تشبیه. تشبیه دیگه اینجاست. به همین مرحله. پس این استعاره هست. خب اگر ما اینجوری بگیم، پس اگر تقریر درست از کلام خطیب ارائه بدیم، باید اول این طبق حرف تفضیل میشیم، بعد این مرحله دو رو باید کلن حذف کنیم. این از این خب چی؟ آره دیگه، یه تشبیه تو، چون استعار تابع تشبیه، این تشبیه به این تشبیه ارتباط نداره. اینجوری که خطیب میگفت، اینجا یه تشبیه دیگه هم باید باشه. دو تا تشبیه استعاره، تشبیه اول تو مجرور، تشبیه دوم تو مجرور، همون تو جار، همون جار استعاره. اینجوری بگیم. دیروز رو دید؟ بحث کردیم؟ خب بعدم بعد اومدیم اینجا بحث کردیم، دوباره فرقش گفتیم دیگه. تقوی اقوالی دوباره تو مواسطه دیگه بحث کردیم. بعد از جلسه بیاید، بعد از جلسه بیاید توضیح کردم اگه همچه حل نشده. بعد این هم دیگه. خب حالا ببینید، چون تفسازدانی از حرف خطیب این شکلی فهمیده بود، خطیب ایشون یه اشکال رو اشاره کردن، تفسازدانی میاد به خطیب اشکال میکنه. شما همینی که پای تخت نوشته میگه زبده رو بزنید کنار، تفسازدانی به این اشکال میکنه. اشکالش چیه؟ میگه اشکالش اینه که در استعاره مصرحه، ما یادتون باشه قبلا اومدیم چیکار کردیم؟ استعاره رو تقسیم کردیم به دو قسم، استعاره تصریحیه، مکنیه. اینجا به چی تصریح شده؟ مشبهم به و مستعار من فقط. چون طبق نظر خطیب دو تا هیچ وقت یه جور نمیشه. مکنیه چی به چی تصریح شده؟ مشبه و مستعار. بحث ما تو این یه هفته دو هفته ای که داریم استعاره رو میخونیم، بحث ما تو کدوم از این دو تا؟ استعاره مصرحه. چرا؟ چون فردا ان شاء الله وارد استعاره تبعی مکنی میشیم. اصلا ما هر چه استعاره مکنی جاها تا حالا نذریم، کل این بحث رو به استعاره تصریحی است. خب با اینو، این خیلی مهمه، یعنی اینو کسی ندونه که بحث ما تو استعاره تصریحی است، اشکال تفسیری نمیفهمه. ما بعد اینو اول میگیم که آقا بحث ما تو استعاره تصریحی است. خب این استعاره تصریحی است. اینجا دو تا استعاره خطیب قائل شد دیگه، طبق برداشت تفسیری. وقتی اینجا یه استعاره قائل شد، اینجا هم یه استعاره قائل شد، اینجا هم یه استعاره است دیگه. بله. خب این استعاره الان تو اینجا که مشبه به را استعاره کردیم برای مشبه، اونی که در آیه ذکر شده چیه؟ مشبه. علاوه بر اون ذکر شده دیگه، مشبه شده. مشبه ما چیه؟ مساوی مذکور. در استعاره تصریحیه گفتیم چی باید ذکر بشه فقط؟ پس نشون میده این استعاره چه استعاره ایه؟ مکنیه. در حالی که مصنف داره الان استعاره مصنفه هر بود.
تو آن
زنده چرا تو آن لحظه مجنونش کردن؟ اینجا بالاخره اگر کسی قائل به، ببینید هر موتنی شما خطیب همینو میگفت، خلط نشه مباحث ها، خلط نشه. اگر این مرحله دوم استعاره رو کسی قبول داشته باشه، ذهنو خارج نباید بکنه، باید بگه حالا که این استعاره شد یا مکنی هست به تصریحیه.
اشکال نداره استعاره آخر که تصریحیه وابسته به استعاره مکنی و تشبیه باشه.
الان ببین الان ایشون تو مجروری استعاره زیادی کرد.
باشه ما این ما بحثمون تو لام استعاره است. لام استعاره
دو تا استعاره است اینجا.
استعاره تو ذهن
استعاره. نه تو ادوات تو ذکر شده کلمه ادوان و حزنه رو نمی‌بینی؟
ما بحثمون تو لام خب.
میدونم اصلا اشکال تفسیری فعلا لامو میذاره کنار. یه اشکال دیگه داره میکنه. میگه تو بالاخره تو ادوان و حزنه استعاره پیدا کردی. این دو تا کلمه ادوان و حزنه اینجا یه استعاره. میگه اینجا استعاره. این استعاره چیه؟ میگه تصریحیه. میگه مگه نظر تو؟ میگه حالا میگه بله من تفسازانی قائلم که مثلا بعضی اینجا میگن که ما میتونه هر دو ذکر بشه. ولی اینی که تو آیه ذکر شده ادوان و حزنه چیه؟ مشبهه. در حالی که تو استعاره تصریحی باید مشبه ذکر نشه اینجا شده. این اشکالیه که تفسازانی میکنه. عبارت تفسازانی نگاه کنید. خط صفحه 362 خط پنجمو میخونن. میگه لکنه، میگه خط سوم، هاذا طریق ماخوذ من کلام صاحب الكشاف و هاذا طریق این چیزی که من پیش نوشتم و مبنی على ان متعلق معنی اللام هو المجرور علام السبب لکنه غیر مستقیم علام مذهب المصنف الاستعاره المصرحه. این غلطه. این حرف طبق مذهب خود خطیب در استعاره تصریحیه‌ای که بحث ما توشه، لأن المتروکه یجب ان یکون هو المشبه، اونی که ترک میشه باید مشبه باشه، سواء کانت الاستعاره تو اصلیتن که تو مجروره او تبعیتن که تو لامه، این واو حالیه و علا هذا طریق در حالی که طبق این طریقی که خطیب به ما ارائه داده این تقریر المشبه که عن العداوه و الحزن باشه مذکور و نامتروک، اشکال میکنه و اشکال تفسیری وارده. ولی از یه چی با توجه به اون مطلبی که قبل از اشکال تفسیری گفتیم اشکال وارد نیست. چی گفتیم؟ گفتیم اشتباه فهمیدی حرف خطیب رو. خطیب مرحله دو رو قائل نیست. وقتی مرحله دو رو قائل نباشه دیگه استعاره تو مجرور پیاده نشده که بخوای این اشکالاتو بکنی. چون تفسیرزانی فکر کرده بود خطیب بعد از اینکه تو مجرور تشبیه انجام داد یه استعاره هم انجام بده، یه گیر بهش داد که این کدومه. حالا یه لحظه اجازه بدید اصلا ما سوال دیگه جواب نمیدیم. ما چون انسجام من هم ذهن نمیرسه به هم میخوره جسد نشو شما منظور شما هم کلی میگم هم ذهن هم میخوره هم این که چیز بحث روند بحث چیز میشه بگم بعد خودم اشاره میدم که اگه مطلب تموم شد ما پس ببینید اینجوری شد. چون فکر کرده بودی که از خدمت فکر کرده بودی که اینجا استعاره داریم، اشکال کرده که آقا این اشکال هاشم وارده. ولی جوابی که ما بهش میدیم میگیم خطیب اصلا اینو قائل نیست. وقتی اینو قائل نشد اشکال منتفیه. اصلا استعاره تو مجرور اتفاق نیفتاده تا تو بیا اشکال کنی تصریحی هست که مکنی یه تشبیهی فقط اتفاق افتاده و استعاره فقط تو لام اتفاق افتاده. اینه. خب. این مطلب تموم شد. بریم سراغ تقریره. حالا این پس ببینید خطیب یه تقریره ارائه داشت داد طبق مبنای خودش، اشکال تفسیری هم وارد نشد، ولی در هر حال استعاره ای که ما در لام پیاده کردیم تابع چی شد؟ تابع مجرور. نبی من پاک کنم بیاره مشکل نداری که اگه حالا پاک کن بیاره گفتم دیگه سوالم وای که باید بد اخلاق بشیم شما بتونیم محض به پیش بدن مجبه. خب عرض این ما خودمون تو کلاس میریم ها، یعنی ما دیگه دیزده تا رو نمیدونیم کلاس بریم بیگم موقعی که میشینیم استاد بشاره در کشینه چیز رو بکنم همینجوری میشینه چون تو کلاس هم خیلی چیزه بزن که خودم میاد و بعضی موقع میشینیم فوری در مثلا یکی رو میگه خیلی هم گاهی اشکالات قویه ها، اون کسی که اشکال میکنه از زمان نیست که اشکالش بدرنم، اشکال گاهی قویه ولی بیچاره تو رو بابا یه لحظه سب کنیم این مطلب رو بگم تموم بشه فکر کنید یه ذره روش بعد اشکال کنید. این اشکال اصلا بر مباحثه. خب دقت بفرمایید این از این حالا ما طبق تقریر سکاکی و تفسازانی میگیم که اینا مبناشون چی بودن؟ استعاره اول در معانی کلیه. اینم یادداشت کنید و دقیقه اینا اینجوری میان میگن، میگن غایت، غایت بنویسید صد درصد خبر شده میکنید غایت، حالا غایت کلیه اینجور باید بنویسید. تشبیه شده به علیت غاییه، علیت غاییه کلیه. غاییت کلیه یعنی چی؟ یعنی ترتب غایه با توجه به تعریفی که کردیم علا ذل غایه، تشبیه شده به علیت غاییه که چی باشه؟ ترتب علت غاییه علا ذل غایه، ذل چی؟ علا المعلول.
ببینید فرق غایت و غاییت چیه؟ تو سیغه غایت اسم، غاییت چیه؟ مصدره. علت و علت علیت فرقش چیه؟ علت هم اسم، علیت مصدره. اونی که لام برای شما میخونه تو نه میخونه، لام برای چی بس شده؟ میگه لام برای علت بس شده؟ برای تعلیل میگه بس شده. تعلیل چه سیغه یه؟ مصدره. پس ما اگر بخوایم استعاره رو تو لام پیاده کنیم، معنای لام چیه؟ تعلیل. ما از تعلیل که مصدره، شما اینجا هست به جای علت غاییه کلی میتونستین تعلیل، فرقی نمی کنه. منتها اون عبارت چیستره، رساتره، حالا قلوم به قلوم به تره هست ولی رساتره. لام برای تعلیل بس شده. تعلیل یعنی چی؟ یعنی علیت. همین تعلیل رو برداشتیم به این شکل مصدرش کنیم، علیت غاییه. با توجه به این تعریف ها محفوظه ها، این دوتا تعریف محفوظه. غایت کلیه یعنی ترتب الغایه علی ذلغایه، که غایت بر ذلغایتش ترتب مترتب میشه و واقع میشه. تشبیه کردیم ترتب علت الغایه علی المعلول. خب وجه شبهشون هم همون چیزه، ترتب، که این میشه مستعار له ما، این میشه مستعار منه ما. این مرحله اول. مرحله دوم، حالا این مرحله دوم چیزیم پیچیده است به خاطر اینکه ما اینو چجوری پیاده کنیم. حالا یه جوری می‌نویسم اون اشکالات دیروز پیش نیاد. مرحله دوم اینه که تشبیه فوق که تشبیه کلی به کلی بود، سرایت می کند قهرن به مصادیق و جزئیات و افراد که مورد لحاظ متکلم هست. یه مرحله دو، مصادیق و جزئیات افراد یعنی چی؟ یعنی علیت خاصه جزئیه مصداقیه حقیقیه خارجیه، یعنی اون که خارجه، یعنی اون علیت جزئیه خارجیه، یعنی اون مصداقه. یه علیت کلیه، علت بودن است کلیه، ولی علت بودن این مال این، این میشه علیت جزئی، علت بودن اون مال اون میشه علیت جزئی. غایت هم غایت و غاییت کلیه، فرد فرد مصداق داره. این تشبیه فوق سرعت میکنه به اینجا. حالا اینجا استعاره داریم یا نداریم تو این مرحله که بشه مرحله سوم، استعاره اولا، این دیگه به مبانی جلسه قبل اون مربوطه که هی اقوالو داشتیم درست میکردیم، گفتیم جه استعاره هست نیست، این به اونا رب داره. حالا ما قدر متحقان انقدر میگیم. چرا؟ چون گفتیم استعاره طبعیه تابع. حالا این بریم مرحله سوم بنویسیم. مرحله سوم اینه، استعاره میشود، نه اینو حالا فعلا بذارید کنار، دوسته استعاره می شود لامی که وضع شده برای علیت غاییه جزئیه، استعاره می شود برای علیت باشه غاییت، غاییت جزئیه و در آن معنا استعمال میشه. واضحه دیگه. لام بر معنی جزئی وضع شده، لامی که وضع شده برای علیت غاییه، همون تعلیل کل جزئی،
استعاره میشه برای غایت جزئیه و در آن معنی انسان شد. لذا شما لام اینجا که اصل معنیش یعنی برای گرفت، برای دیگه اینجا به معنی نتیجه است، نه نتیجه کلی معنی اسم
تا
معنی تا میده دیگه. گرفتن تا تا هم باید مثلا نتشت تا این شد، تا این شد مثلا یه همچه حالت در اون غایت جزئیه و در آن معنی انسان شد. حالا چون طبق نظر مشهورم که تفتازون جزءش اینجا استعاره طبعیه، یه استعاره این مرحله دو یک استعاره نداره دیگه، چون اینا آقایون قائلن که این استعاره تابعیه استعاره دیگه، عملا این تبدیل میشه به مرحله چهار. این سه یه دونه استعاره همون مرحله دو رو میارن اینجا، یعنی میشه تشبیه کلی، تشبیه استعاره استعاره. منطور ما اینو حذفش کردیم طبق مبانی درست در بیاد، و الا اگر طبق اینی که حذف اینجا باز میشه یه تشبیه، یه تشبیه یه استعاره، ولی آقای نوان قائلن که اینجا دو تا استعاره هست. اینو دیگه اگر بخواید یعنی طبق اون مبنی پیاده کنید باید چهار مرحله درست کنید. مرحله سوم هم اینی که قبل از این مرحله سومی که پای تخت نوشتیم که لام استعاره شده، یه استعاره هم تو همون معنی کلی انجام بدیم طبق مبنی اینا. اگر کسی اونو قبول نداره اون مرحله استعاره رو حذف میکنه، مثل خطیب. خطیب اگه فرض کنید مبنی تکوکی رو داشت، این استعاره رو اینجا قبول نداشت. اینم از این عبارت افتازه نگاه کنید، بعد از اون عبارتی که خوندم میگه بل تحقیق الاستعارت تبعیه ها هنا انهو شبه ترتب العداوت والحز علی الالتقاط، که یعنی ترتب غایت بر ذل غایت، که یعنی در حقیقت همون غاییه، به ترتب علته الغاییه علی ثم استعمل فی المشبه. خیلی مختصر گفته، از سه مرحله یعنی عبارت مختصر بیشتر باید میگفت. ثم تعمله اینجوری به تعریف استعمله نمیشه، تشبیه سرای حد دقل مرحله دو رو ما داریم، مرحله دو رو داریم بعد مرحله سه. ثم تعمله فی المشبه علام الموضوع تو للمشبه به فجرت الاستعارتو اولا فی الالیت و الغرزیه و به طبعیت استعارت الالیت و الغرزیه جاری شده در لام. یعنی این تصریحه که دو تا استعاره ما داریم، لذا عملا طبق حرف تفتازونی با چهار مرحله بشه. کم عمر رفی من مثلا فسار حکم اللام حکم الاسد حیث اصوره لما یوش به هل الیه و سار متعلق معنی اللام هو الیت و الغرزیت الکلیه لل مجرور علا ما ذکره المصنف سهون، که گفتیم سهو نیست، این دیگه مبنی خودش نظرشه دیگه، من خوشم محترمه. و فی ها در مقام زیاد سهوه اول از نافشه این تو متبر آوردیم که دیگه مطالب گفته شد و مدار قرینه سهو این بس خوده رو شد تمام شدیم و خواهد شدیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
بین اینجا بازه داریم سه
آره
بازه بین یک خوده بازه داریم اینجا غایت به علت غایت تشبیه شده، اینجا غاییت به علیت تشبیه شده. زمین تا آسمون هم فهم کن، این مجرور این اسم مصداق خارجی داره، این معنای کلی لام مصدره. این که کلماتی که نوشتم خیلی دیگه امروز فکر کنید بحث کنید مشخص بشه. نه بازی برفت نیست، ضعیبه مبناش اینجوریه. که افتاد گفتن شم بیرون باشه، من اینجا میشنم مشکل نداره، اینجا گرمه یه ذره. نه به خاطر افتاد نمیم کلن فضایش گرمه یه ذره.